أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تقديم به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین تأجیل در ظهور فرزندشون عنایت بکنید صلوات بلند بفرستید. خب عرض ما در مورد حدیث عنوان بصری بود که خدمت امام صادق علیه السلام رسید و طلب علم کرد و علمی که هدایت میکنه. حضرت هم فرمودند که علم به تعلم نیست و اون نوریه که خدا وقتی اراده میکنه کسی رو هدایت بکنه در وجودش قرار میده. تو چجوری به دست میاد؟ اول با عبودیت که حالا توضیحش باید جلسات بعدی باشه و مطلبی که عرض کردیم تا دیشب بحث عمل به علمه که فرمود علم رو با عمل میشه به دست آورد، یعنی اون نور علم رو با عمل میشه به دست آورد، نور هدایت رو. این نوره به چه دردی میخوره؟ هدایت، یعنی هدف قایی و نهایی از بندگی ما که هدایت بشیم به سمت چی؟ الله و نور و سماوات، به سمت خدا. جمله بعدی که حضرت میفرماید اینه که واستفهم الله یفهم، که فرمودن که از خدا طلب بکن که به تو بفهماند. این جمله چون فهم کردن با یاد گرفتن متفاوته، فهمیدن با آموختن فرق میکنه. این جمله شاید یه جورایی ترجمه اون جمله اولی است که آقا فرمودند که علم به تعلم نیست. علم به چیه؟ به فهم. خب یعنی من باید بفهمم تا بتوانم عمل کنم. اون علمی که بهش عمل میشه نور میاره، نور هدایت تولید میکنه. منتها برای این که من بتوانم به اون علم خوب عمل کنم باید بفهمم که بتونم عمل کنم. روشنه دیگه؟ ما برای این که هدایت بشیم به نور هدایت نیاز داریم. کی میتونیم این نور رو بگیریم؟ زمانی که به علممون عمل کنیم. کی میتوانیم به علمی که داریم عمل کنیم؟ زمانی که بفهمیم. دانستن کافی نیست. بنده میدانم که نماز شب خوب است، میخونم خدا وکیلی، تا موقعی که بفهمم نماز شب خوب است. یعنی زمانی این علم به عمل در میاد که فهم بشه. خیلی ساده است. حضرت می فهمد که از خدا درخواست کن که به تو بفهمونه. چون که حالا پای منبری نشستی دوتا مطلب شنیدی یاد گرفتی، یا یک کتابی خوندی یاد گرفتی، یا هر مطلب دیگری از هر جایی یاد گرفتی، این کفایت نمی کنه. آنچه مهمه اینه که این دوزاری بیفته، در قابل مهه بیفته و من متوجه بشم که قصه چیه. با فهم این اتفاق میفته. ظاهرش اینه که مثلا یه کتابی رو چند بار مطالعه کنم، روش فکر بکنم، مثلا قرآن رو چند دور خوانده باشم و فکر کرده باشم روش که بتونم بگم من قرآن رو میفهمم. همین ترجمه ظاهریشو. بنده خیلی وقتا بعضی از حرفایی که رو منبر میزنم مثلا 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا مجلس دیگه هم میرم همینا رو میگم، بعد مثلا مجلس دهمی تازه میگم ای این بود، یعنی تازه خودم دارم میفهمم، بعد قصه میخورم که اینی که اومد یه بار نشست مثلا گوش داد و بعدم اینجوری کله تکون داد که به عجب مطلبی، این چی فهمید الان از این، من که الان 5 بار اینو هی تکرار کردم تازه دارم میفهمم، بعد اون بیچاره یه بار اومد شنید و رفت چی فهمید. یکی از راه‌های فهم تکراره، مثلا مباحثه است، اینی که توی حوزه‌های علمیه بوده و الان یه خورده کمرنگتر ولی هست، که میشستن یه حرفی رو مباحثه می، یه درسی استاد داده میشینن هی مرور میکنن. الان بعضی از شهرها هستن که بعضی از رفقای ما الان اینجا نشستن میدونن که مثلا توی شیراز یا بعضی از شهرها اون هیئت‌های اصیلی که هستن مباحثه منبر دارن، یعنی مثلا یه منبری که یه کسی که میدونن حرف درست میزنه اینو مینویسن یا ضبط میکنن یا هر چیزی، بعد میشینن مباحثه میکنن. مباحثه یعنی که میشینن یکی برای اون یکی توضیح میده، دفعه بعد این یکی توضیح میده برای اون، این گفتنوشه، بعد اشکال میکنن به هم دیگه، سوال میکنن جواب هم دیگه، بعد بحث میشه این وسط، بعد اون مطلبی که مثلا اون آقا گفته کاملا جا میفته، اینو بهش میگن مباحثه. این فهم ظاهریه دیگه، منتها حضرت میفهمن از خدا طلب فهم کن، چون اینی که من میفهمم با آن که خدا به من میفهماند مطلب دیگری است. گاهی وقتا فقط با مباحثه نیست، گاهی وقتا تو تجربه یه چیزی به دست میاد، یعنی من منبری مثلا میشنم رو منبر حدیث میخونم میگم بله سلامتی بهتر از قدر سلامتیتون رو بدانید، خدا هم نفهمیدم، ولی توی این جمع مثلا 2 نفر آدم هستن که مثلا 5 شب بیمارستان خوابیده، 3 بار راش به بیمارستان خورده و اومده، بستری شده، عمل جراحی داشته، یا مثلا یه مریضی سختی گرفته الان خوب شده. من دارم میگم این علمه، ولی او فهمیده. کی ما قدر سلامتی را میدانیم و میفهمیم؟ زمانی که مریض میشیم. میگم فهم. اونی که خدا میفهمونه با اونی که من میشینم یه جایی گوش میدم بعد میرم شروع میکنم حرف زدن و نمیدونم فکر کردن و اینها، 2 تا مطلبه. و خدا هم گاهی وقتا مثلا تو تجربه به من یه چیزی یاد میده، گاهی وقتا مثلا جور دیگری. نشونش هم اینه که اگر من مطالب رو بفهمم، نه یاد بگیرم، بفهمم، بعد از امتحان مطالب نمیپره از ذهنم. ما الان فصل امتحانات، دوستانی که میرن امتحان میدن تا دم در امتحان و تا زمانی که میخوان بنویسن مطالبی که خوندن، حالا اونایی که تقلب نوشتن که کنار، ولی اون مطالبی که مثلا دیگه خوندن واقعا، تاریخ مصرفش تا زمانیه که میگن برگه ها بالا، برگه رو میده میاد بیرون ازش سوال کنید دیگه یادش نیست. فردای امتحان سوال کنی از امتحانی که دیروز داده، هر چی سوال میکنی چی یادش نمیاد، به خاطر این که فقط این یه چیزی میخواسته یاد بگیره که تو برگه رو پر بکنه که یه حداقل نمره ای بگیره، قرار به فهم نبوده. مرحوم آیت الله آشخلی پناه اشتهاردی خدا رحمتشون بکنه، ایشون رو یه سالی اومده بود اشتهارد، مثلا بعد 10-15 سال 20 سال نمیدونم چند سال نیومده بود اشتهارد، خب ایشون یه مجتهد بود منتها رساله نداده بود بیرون، خیلی از فقها قوم مراجع فعلی به ایشون احترام ویژه میذاشتن و نماز فیضیه قوم، خب اقامه نمازش با ایشون بود، به لحاظ علمی بسیار قوی بود، به لحاظ معنوی بسیار قوی تر بود. بعد 10-20 سال مثلا اومده بود به فامیلا هم یه سری بزنه و اینها، بچه‌ها به من زنگ زدن گفتن ایشون اومده تو حوزه علمیه هم ساکنه. بعد دیگه ما هم بلند شدیم طلبه بودیم اونجا هم بالاخره درس میخوندیم، تابستون بود، پاشدیم رفتیم اونجا، گفتیم حالا یه دو شب هم بریم بمونیم. اون روزی که ما رفتیم اونجا تقریبا فکر میکنم روز آخری بود که ایشون اونجا بود. من یادمه که چون من همه جا با میکروفون هستم و از میکروفون جدا ناپذیرم، پای میکروفون ایشون شده بودم و چون پای میکروفون نبود من میکروفون اینجور نگه داشته بودم، یه فرش پهن کرده بودن تو صحنه مدرسه و مردم بعد از ظهر میومدن ایشون رو میدیدن سوال جواب و اینها، منم این میکروفون گرفته بودم نشسته بودم ایشون جواب میداد به سوالات. بعد خیلی جالب بود، یه پیرمردی که مثلا هولوش 90 سالش بود، بالای 80 سال، نزدیک به 90 سال بود، مثلا سوال میپرسیدی ایشون اینجوری جواب میداد، میگفت جواب سوال شما مثلا جلد 80 و چند بهار الانوار باب فلان حدیث فلان، حدیثو میخوند بعد شرح میداد. بعد یکی دیگه سوال میکرد میگفت جواب سوال شما مثلا وسائل و شیعه جلد فلان باب فلان حدیث فلان، حدیثو میخوند شرح میداد. جواب سوال شما اصول کافی جلد، بعد شما مثلا بهار الانوار 110 جلده. خب خیلی شگفت‌انگیز بود برای ما که چجوری میشه اینا، ما به چشم دیدیم، یعنی تو هر 110 جلد بهار الانوار رو به اضافه بقیه کتاب های فقهی ما و حدیثی ما روایی ما همه رو رفتی حفظ کردی، مثلا مگه میشه همچی چیزی؟ حفظ نکرده، فهمیده و خدا فهمونده. این کار آدم نیست، آدم بشینه بخونه بفهمه، بخونه مباحثه کنه بفهم. این همون طلبیه که اینجا آقا میفرماید که از خدا بخواه که اینو حک کنه تو ذهن شما، توی قلب شما بنویسه که بمونه. و الا تاریخ مصرفش تا همین رحم الله من قرأ الفاتحه بلند میشیم میریم. آج آقا چی گفت امشب؟ آج آقا چی گفتی امشب؟ یادش نیست. بذار برگم و نگاه کنم چی نوشته بودم. خیلی مهمه فهم. اون وقت این آقای اشتهاردی، یه نکته دیگه هم بگم جالبه، من از رفقا سوال کردم چون ما چند تا رفقا داشتیم اونجا خیلی فضول بودن، اون تا فضول خوب بودن، این فضول بد نه، گفتم که آقای اشتهاردی رو چطور دیدید؟ یه چند تا بچه های شهرستان بودن که مونده بودن توی حوزه علمیه، اینا گفتن که ما شبای ایشون رو زیر نظر گرفتیم ببینیم چی کار میکنه، مثلا نماز شب میخونه نمیخونه، بعد تا صبح مثلا میشستم پشت پنجره تو تاریکی یواشکی نگاه میکردم ببینم ایشون چی کار میکنه. بعد میگفتن که ایشون مثلا یک ساعت و خورده ای به اذان صبح بدون اینکه مثلا ساعتی داشته باشه، نه ساعت مچی داشت، نه ساعت زنگی داشت، نه گوشی موبایلی، نه حتی ساعت به دیوار، هیچی، بیدار میشه اتوماتیک تو تاریکی، چراغ هم روشن نمیکنه، بلند میشه میاد میره پایین، قشنگ وضو میگیره، آروم میاد میره بی سر و صدا داخل حجره، یه نور کمی داخل حجره از حیات میتابید، اونجا وای میشه شروع میکنه نماز خوندن، نماز قرآن مناجات، نماز قرآن مناجات، همینجوری عبادت میکنه. بعد جالبه میگفتن نماز رکعت آخر، یعنی نماز وتر رو که میخونه سلام میده، ما میبینیم که اذان صبحه. میگم ما یه هفته است ایشونو زیر نظر گرفتیم، موندیم که این چجوری تنظیم میکنه و از کجا میفهمه که وقتی نماز تمام میشه دم اذان صبح تمام میشه، مثلا ملائکه رو میبینه، مثلا چه مدلیه. اینو بهش میگن فهم، وقتی یه کسی تو دل شب اینجوری با خدا معامله میکنه، از اون طرف هم یه حدیث میخونه تو ذهنش میمونه. از خدا طلب فهم بکن. گناه فهم ما رو تخریب میکنه، یادگیری ما نه، فهم ما رو. نشونه دیگه اینه که وقتی پای درس آدمایی که فهمیدن میشینی کیف میکنی، یعنی همون لحظه احساس میکنی که آخه عجب مطلبی گرفتم. چرا؟ چه آدمی که خوب فهمیده لقمه میکنه دهان مستمع میذاره، ولی آدمی که نفهمیده اینجوری میاد رو کاغذ مینویسه از رو میخونه، این میشه کنفرانس دیگه. نشانه دیگه اینه که شما وقتی مثلا پای درسه یه عالمی که فهم کرده مطالبی رو که خوانده میشینی، شما هم علاقه به یادگیری پیدا میکنی. ای ساعت رو نگاه نمیکنی که دیدی پامنبر اینجوریه دیگه، خمیازه ساعت، خمیازه ساعت، و آجاها میفهمه که باید تمومش کنی. نشونه دیگه اینه که آدمی که علم رو فهم کرده علم رو از خودش نمیبینه. چرا؟ چون از خدا طلب کرده دیگه. امام صادق علیه السلام اینجا به عنوان میگه که میفرماید که از خدا طلب کن، یعنی که همش دست تو نیست، بلکه هیچ چیش دست تو نیست. وقتی از خودش نمیبینه، لذا همچین بادی هم نداره. اگر یه جایی یه عالمی، دانشمندی، دکتری، مهندسی، پروفسوری دیدیم که همچین به خودش خیلی از خودش متشکره، بدانیم که این نفهمیده، یاد گرفته و مدرک گرفته. اگر فهمیده باشه از خودش نمیبینه، لذا اصلا میگه ثمرت العلم التواضع. میوه علم تواضعه. آدمایی که خیلی میفهمن کلاس ندارن، آدمایی که فقط یاد گرفتن خیلی کلاس دارن. تو هر زمینه یا مثلا طرف ممکنه یه کار فنی مثلا بلد باشه، ممکنه یه کسی مثلا مداح باشه. بعضی از مداح عجیب و غریبن، اصلا نمیتونی به سمتشون حرکت بکنی. ولی نه، بعضی خاکی هم مثلا مدعای خودمون. چون از خدا طلب میکنه میدانه که مال خودش نیست. مرحوم مقدس اردبیلی و خیلی از علمای دیگه، حالا از ایشون من امروز یه کوچولو داشتم مطالعه میکردم، هیچ وقت مطالب رو از خودش نمیدید. مثلا حتی وقتی مباحثه میکردند و مطالبی میگفتند و ایشون مثلا بحثایی که داشت مطالب علمی خودش رو غالب میکرد و دیگران مغلوب میشدن، بازم آخرش میگفت الله اعلم. گفت ما اینجوری فهمیدیم ولی بازم خدا میدونه. یعنی گفت دیدی حالتو گرفتم، بینی شما رو به خاک مالیدم و مغلوب شدی. نه، از این حرفا نمیزد. الله اعلم، الله اعلم، خودش میدونه. ما حالا یه چیزی فهمیدیم این بود، چون از خودش نمیدیم. نشونه دیگه اینه که آدمی که میفهمه اون وقت خدا سر راش هم قرار میده. همین مرحوم مقدس محقق اردبیلی بود، به قدر ایشون مقدس بود شد مقدس اردبیلی. بعضی از مطالبی که نمیدانست شبها میومد حرم امیرالمومنین، درها رو میبستن، دست رو قفلا میذاشت، درها باز میشد براش، میرفت داخل حرم کنار زری امیرالمومنین میشست، جواب سوالات علمیشو از خود آقا میگرفت. یعنی میپرسید او جواب میداد. گاهی هم حضرت میفرمودند که برو مسجد سهله، فرزندم مهدی اونجاست، برو از او بپرس جواب سوالاتت رو. اینجوری خدا میچینه براش. برای ماها حالا اونجوری نیست. اگه ما بخوایم واقعا فهیم باشیم توی علم دین، توی مفاهیم دینی، یه کتاب خوب، یه استاد خوب، یه رفیق خوب سر راه ما میگذارن که ما اون مطالبی که نیاز داریم سر راه ما خدا قرار میده که بفهمیم. تمام. نشانه دیگر و آخر این که آدمایی که میفهمن همیشه مواظبن، چون از خدا گرفته همیشه هم مواظبه که خدا ازش نگیره، مواظبه که یه وقتی از دست نده. بعضی از ما فکر میکنیم که آره دیگه اومدیم هیئت و بچگی، حالا ما بغل خونمون یه هیئت بود، ما اومدیم دیگه هیئتی شدیم. مثلا خدا داد. وقتی من اینجوری فکر میکنم، آره دیگه کشور شیعه به دنیا اومدیم و شیعه شدیم، آره دیگه، حالا یه هیئت تو کوچه‌مون بود، ما هم رفتیم، یه مسجد بود مثلا نزدیک خونمون، ما مسجدی شدیم. آدمایی که اینجوری فکر میکنن خیلی زود از دست میدن سرمایه‌شون رو، ولی آدمایی که از امام حسین میبینه میگه آقا سر راه من فلانی رو قرار داد که من بتونم بیام اینجا، منو آوردن، 10 شب ما تونستیم مجلس بگیریم، دور هم هر شب بشینیم برای سید الشهدا گریه کنیم، آوردن ما رو. وقت هر یه شبشو به سادگی از دست نمیده. حالا هیئت هست دیگه، یه شب میریم 5 شب نمیریم، خودمونیم، زود از دست میره. اگر از خدا ببینه مواظبت میکنه، خصوصا انسان مواظب گناهه که یه وقتی آنچه که خدا بهش داده ازش نگیره، چون گناه ما رو دور میکنه. حضرت امام میفرمودن که به علما میفرمودن آقایون مواظب باشن که مبادا به خاطر یه سطر کلمه‌ای که مینویسن توفیق ازشون سلب بشه یا از زمره محصلین خارج بشن، یعنی خدا اصلا بندازتش بیرون. یه سطر کلمه میخواد بنویسه، بد بنویسه و مثلا توش یه توهینی به کسی باشه، یه غیبتی باشه، یه تهمتی باشه، یه مطلب ناروایی که مردم رو گمراه میکنه مثلا باشه، حضرت امام میفرمود اینا رو خدا میندازه بیرون از سلک طلبگی. اگرم بمونن توفیقات سلب میشه. گاهی از طریق صراط مستقیم بیرون میرن. اینا بیان حضرت امامه. معلومه که گناه فهم آدم رو مختل میکنه، هر مدلش که باشه، هرچی دوز گناه بیشتر باشه فهم آدم بیشتر اختلال پیدا میکنه. به خاطر همین شما توی کلاس درس یا پای منبر یا هر جای دیگه یا یه کتاب رو هممون مطالعه میکنیم، هممون میشنویم، اما هر کسی یه برداشتی داره. یکی از دلایلش اینه که دوز گناهای ما متفاوته برای فهم اینا. به خاطر همینه که ما هر شبم روزه میخونیم، چون مناجات روزه ما رو پاک میکنه برای تثبیت شدن این مطالبی که شنیدیم تو دلمون، اون نیازه. والله خیلی وقتا خیلی از مطالب فهم نخواهد شد بدون روزه. صرفاً یه کار عاطفی که عشق و حال کنیم دور هم نیست، باید فهمید. وقت گذشت. قبلاً شنیدیم، حداقل از بنده فکر میکنم شنیدیم، طلبه داشت میرفت، دید یه نهریه داره میره، یه سیبی افتاده اونجا، خیلی هوس کرد این سیب رو از توی نهر جوب آب برداشت و تمیز کرد و سریع یه گاز زد. کیف کرده بود که یه سیب گیر آورده. گاز دوم یه دفعه گفتش که این سیب مال کی بود من خوردم؟ نکنه حرام باشه، نکنه صاحب داشته باشه، نکنه فلان. به هم ریخت. راه افتاد تو مسیر این جوب آب، توی روستا اومد، رسید به یه باغی، دید باغ سیبه، رفت در زد، گفت آقا من یه سیبی از توی این رودخونه پیدا کردم اینجا، براشم گاز زدم، میخوام ببینم این مال شماست، اگه مال شماست ما رو حلال کنیم. طرف یه نگاه کرد و گفت نه این سیب باغ ما نیست، یه باغی مثلا 5 تا باغ بالاتر خیلی باید بری، این سیبای اونجاست. واقعا میخوای بری؟ آره. و این دیگه چه خلی چلیه. رفت بالا اون باغه رو پیدا کرد، در زد و صاحب باغ اومد و گفت آقا من همچین سیبی رو گاز زدم، مثل این که مال باغ شماست، چه بکنم؟ حلال میکنید ما رو یا پولش رو تقدیم کنیم؟ چه بکنم؟ طرف گفتش که خب حالا همچین آدم باید بگیم مثلا گاگولی گیر آوردیم، یه ذره سرکارش هم بذاریم. گفت ببین این باقه نصفش مال منه، نصفش مال من نیست، نصفش مال داداشمه، نصفش مال خودم، نصفی که مال منه حلال. گفت خب برادرت کجاست بریم ما اون نصفه دیگه؟ گفت اون نجفه، عراقه. گفت خب کجا آدرس بده ما بریم؟ گفت واقعا میخوای بری؟ گفت آره دیگه، باید بریم حلالیت بگیریم، مال حرام مگه آدم میخوره؟ ای بابا، آدرس گرفت راه افتاد. تخیلیه نه؟ اومده نجف، این همه راه. حالا قدیم مثلا نبود که آقا برو یه بلیط حالا بگی برو هواپیما، مثلا با اسب و قاطر و فلان. نجف رسید و پرسون پرسون پیدا کرد که آقا فلانی کجاست، اسم و آدرس. طرف اومد در باز کرد، گفت آقا من مثلا از تبریز اومدم، یه دونه سیب خوردم مال باغ داداش شما بوده، گفته نصفش هم مال شماست، اومدیم حلالیت بگیریم. یه نگاه کرد که این دیگه از آسمون اومده، مثلا جن پری آدمیزاد نیست. یه خورده فکر کرد و گفت نه حلال نمی کنم. آقا من این همه راه اومدم، نه حلال نمی کنم. خب چیکار بکنم که حلالم بکنی؟ گفتش که من یه دختری دارم، کوره، کره، لاله، شله، رو دستم مونده، اگه با این ازدواج میکنی من حلالت میکنم، اگر ازدواج نمیکنی به سلامت. پس اجازه بدید ما یه خورده فکر کنیم دیگه، اینجا نمیشه به سادگی. دیدیم جهنم بهتره یا همچین همسری داشتن. خلاصه یکی دو روز در نجف بود و استغاثه به حرم امیرالمومنین میکرد، گریه میکرد که آقا ما بدبخت شدیم سری گاز زدن یه سیب. دوباره اومد در خونه طرف، گفت شاید حالا دلش نرم شده باشه، ما از مولا خواستیم. اومد و در قلباب کرد، گفت آقا ما اومدیم. گفت خب چه میکنی، داماد ما میشی یا نه؟ گفت شما راضی نشدی، من خیلی گریه کردم تو حرم. گفت خیر من راضی نیستم، تنها شیوهی که میشه من تو رو حلال بکنم همین که داماد ما بشی. گفت باش، حالا ما نهایتا دنیا میخواد مثلا 20 سال 30 سال 40 سال هر چقدر میخواد بشه، بهتر از یه عمر تو آتیش سوختنه. حق و ناس هم که خدا نمیبخشه، بعد اینی که تو دنیا اینجوری از من نمیگذره، اونور که دیگه اصلا نمیگذره، و تا این راضی نشم خدا از ما نمیگذره. گفت پس فردا عقده. همه رو جمع کردن بساط عقد و اینم اومد نشست و دید یه خانومی کنارش نشسته ولی ظاهرا سالمه. عقد رو خوندن، اینها عروس و داماد خلوت کردن، این برقه رو از روی صورت عروس خانم برداشت، دید سالمه. اومد در رو باز کرد، گفت آقا اشتباه شده، مثل اینکه این یه خانم دیگر رو به ما دادین، این اون نیستا. گفت نه درسته، این همونیه که ما میخواستیم به شما بدیم. گفت آخه شما گفتی که این کوره، لاله، کره، شله، کچله، اینم هست. گفت من درست گفتم، ما دیدیم که شما همچین آدمی هستی، ما آرزو میکردیم یه عمری تو نجف از امیرالمومنین میخواستم که یه داماد مؤمن متقی نصیب من بکنه، من به تو دروغ نگفتم. دختر من کوره چون چشمش به نامحرم تا حالا نخورده، کره چون صوت نامحرم نشنیده، کچله چون موش رو تار موی او رو نامحرم ندیده، شله چون پاش به مجلس گناه کشیده نشده، لاله چون با نامحرمی یک کلام صحبت نکرده. ما دیدیم این دختر حیفه که به هر کسی بدیم، منتظر یه آدمی بودیم مثل خودش باشه، دیدیم تو به دردش میخوری. این آدم کیه؟ این آدم پدر همین مقدس اردبیلیه. اینا ازدواج کردن، حاصل ازدواج این دو نفر شد کی؟ مرحوم مقدسی که با امیرالمومنین تو بیداری اینجوری ارتباط داره، اینجوری مراقبت میکنن که ثمر کارشون اینه. وقت مقدس کیه؟ داشت میرفت کربلا صبح پنجشنبه، یه نفر اومد گفت این الاغ کرایه کرده بود که با این الاغه بره کربلا سوار